اولین روش برای تربیت درست بچه ها. اینو بهتون بگم، وقتی دارم میگم روش برای تربیت بچه ها، منظور من این نیست که این روش فقط برای بچه ها به درد میخورد. به درد آدم گنده هم قطعا میخورد. اولین روش استفاده از اصل تقافل و تدبیر. یعنی چی؟ تقافل یعنی نادیده گرفتن درصد بالایی از خطاها، نادیده گرفتن درصد بالا، درصد. پس من نگفتم همه خطاها رو باید نادیده گرفتا. چاقو برداشته داره میخونه تو شکم خواهرش، اصل تقافل. 5 دقیقه بعد بر اصل جنازه، نادیده گرفتن درصد بالایی از خطاها، یعنی خطاها رو به روش نمیاریم، چون به رو آوردن خطا یعنی خودمون داریم خطا رو پررنگ میکنیم، یعنی خودمون داریم بهش میگیم این خطا رو بازم ادامه بده. شما به من بگین اگه ما پرتقالی رو فشار بدیم، یه نیمه ای از پرتقال رو فشار بدیم، ازش چی میاد بیرون؟ وقتی پرتقال رو فشار میدیم ازش آب پرتقال بیرون میاد، نه اینکه هیچ اتفاقی نیفته. وقتی بچه رو برای رفتار غلط تحت فشار قرار میدید، چه اتفاقی میفته؟ اون رفتار غلطه بیشتر نمایان میشه. فشار میدیم، خب اون رفتار برون ریزی میکنه، ما داریم اون رفتار رو زیاد میکنه. توی آدم گنده هم همینه ها، تو آدم گنده هم همینه. شما خانم محترم دارین راه میرین تو خیابون، شوهرتون یعنی سرش میچرخ، به کی نگاه میکردی؟ هیشکی، به خدا گردنم درد میکرد اینجوری که چجوری تو خونه گردنت خوبه، ما هر وقت میم خیابون تو گردن درد داری، اونم به طرفین. اصل تقافل یعنی نبین، چون اگه ببینی وقتی فشار بدی همون برون ریزیست. 4 بار بهش بگین، دفعه 5 اصلا دیگه اینجوری میکنه، به کی نگاه میکنی؟ به اون خوشگله، نه میری خواستگاری هوو خوبه ها. پس این واسه آدم گنده هم جواب میده. بحث تدبیر یعنی این که فکر کن، مشورت کن، بررسی کن، بهترین راهو پیدا کن، که در تدبیر مهمترین چیز تشویقه، مهمترین چیز تشویقه. پس اصلا میتونیم اینجوری بگیم، بگیم اصل تقافل و تشویق به جای اصل تقافل و تدبیر. فکر کن چه کار کنی که تو مهمترین کارهایی که بعد انجام بدیم چیه؟ تشویق کردنه، نمایان و برجسته کردن کارهای خوبه. یادتون میاد تو ریشه های تربیت غلط گفتم یکیش اینه که ما رفتار خوب بچه ها رو نمیبینیم، رفتار بدشون. خب حالا میخوام بگیم پس چیکار کنیم؟ رفتار بد رو نبین، رفتار خوب رو ببین. دوستان وقتی منظمه، وقتی مرتبه، وقتی وسایلش رو جمع میکنه، وقتی با خواهر یا برادرش خوب بازی میکنه، وقتی بی تربیتی و بی ادبی نمیکنه، وقتی او رو مورد توجه و تشویق قرار بده، و برعکس وقتی رفتار خطا داره به روی خودت نیار. تشویق بچه ها اونها رو به طرز جادویی و شگفت‌انگیزی آماده برای رفتار خوبه بعدی میکند. آدم گنده هم همینه. یه مثال من در تو آقایون تو این کلاس دادم، گفتم یه دختر خانومی 2 برگه کتابشو میخواست جدا کنه، یادتون میاد؟ تشویق ما آدما ما رو تحریک میکنه که بازم هی کار خوب بکنیم، ذوق بکنیم، بهمون گفتن ماشالله. خب یه کار دیگه هم بکنیم، یه ماشالله دیگه هم بهمون بگن. شما به بچه‌تون بگین که عزیزم آفرین که با خواهرت خوب بازی میکنی، مامان قربونت برم، بازی تموم شد وسایلت هم جمع میکنی، به طرز جادویی میبینید بعد از 3 ماه بی‌نظمی بازیش هم قطع میکنه، شروع میکنه به جمع کردن وسایل. تشویقی هم که من میگم معمولا تشویق کلامیه، نه تشویق خریدی و مالی، چون اگه برای هر کاری برای بچه چیزی بخرین شرطیش میکنین که هی بخر 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 بخر، میخواد بچهش رو نماز خون کنه زیر سجادش پول میذاره، نماز بخون فرشته ها برات 1000 تومانی میذارن. خب این از این به بعد هر وقت میخواد بخونه اول زیر سجاده رو نگاه میکنه، فرشته ها کارشون انجام دادن، میخونه. خب بعد از یه مدتی میگه مامان فرشته ها 2 تومانی هم دارن؟ چرا آخه فقط 1000 تومانی؟ و شما مجبوری نشون بدین چه فرشته هایی هستن که به هر حال 2 تومانی هم دارن. بعد میگه مامان فرشته ها تراول هم دارن؟ پس با جایزه نقدی منظور من نیست، گهگاه می شود چیزی خرید، ولی گهگاه منظور ما تشویق کلامی، امتیاز کلامیه. دوستان هر رفتاری بهش توجه بشه روانشناسی میگه پررنگ میشه، هر رفتاری که مورد بی‌توجهی قرار بگیره روانشناسی میگه آرام آرام کم رنگ میشه تا از بین بره. خب اینو در نظر بگیرین که وقتی میخواییم بچه رو تشویق کنین در قالب موارد رفتارش رو مورد تشویق قرار میدین، آفرین که اتاقو مرتب کردی، باریکلا که با خواهرت خوب بازی کردی، در بعضی از موارد خودش رو مورد تشویق قرار بدید. توی عکسش این که میخواییم بگیم رفتاری غلطه، گفتیم همیشه رفتار مورد توجه قرار میگیره، هیچ وقت خودش رو مورد توجه قرار، چه پسر بدی هستی، ولی اینجا میگیم غالباً رفتار مورد تشویق قرار میگیره، یه وقتایی هم خودش، یه وقتایی هم میگم آفرین پسر گل مامان، الان به خودش توجه کردم، ولی غالباً به رفتار. اگه مدام بخواین خودش رو مورد توجه قرار بدیم، ما میگیم بچه خودشیفته میشه، زیادی خودشو تحویل میگیره، اون وقت دیگه میگه دورشید کورشید، ما اومدیم. پس غالباً رفتار رو تشویق میکنیم، یه وقتایی هم خودش رو تشویق میکنیم. خب دوستان امتیاز بدین، امتیازام گفتم خیلی مالی نباشه، خیلی خریدنی نباشه. عزیزم حالا که این کارو خوبو کردی، یه رو بیشتر تلویزیون ببین، یه رو بیشتر بازی کن، همچین چیزایی. حالا که این کارو کردی، مامان برات کیک پخت. دوستان اصل تقافل و تدبیر یعنی این، تقافل یعنی شطور دیدی ولی ماها چی؟ میگیم آره یه گله بود. بچه میاد خونه، میدونی امروز با من چه کار کرد، میدونی چه پدری از یه میدونی. تقافل یعنی رفتارهای بد رو به روی خودت نیار، اکثر رفتارهای بد رو عیبش رو به روخش نکش، و تدبیر یعنی این که دنبال این باش که کجا میتونی بهش امتیازی بدی. قبول داریم که ما هر چیزی رو زیر ذره بین بذاریم بزرگ میشه؟ هر چیزی زیر ذره بین بزرگ میشود. ما سالهاست رفتارهای خطا رو زیر ذره بین گذاشتیم، پس اون ما این که رفتار خطا رو تکثیر کردیم. سوال میکنم از مادرها یا پدرهایی که بچه ای دارین که مثلا مثلا راهنمایی دبیرستان رسیده، چند ساله دارین بهش میگین لباستو آویزون کن، وسایلتو جمع کن، نمیدونم اتاقتو مرتب کن؟ چند ساله؟ 12 سال؟ 30 سال؟ و سوال اینه آیا مرتب شده؟ شنیدین که همتون گفتین نه؟ بعد نمیخوایم از خودمون یه سوالی بکنیم، اگه من 12 ساله دارم یه چیزی رو هی میگم و درست نشده، احتمالا روش من غلطه که تو 12 سال جواب. ولی مگه ما ول میکنیم؟ به قول دوستمون گفت 30 سال، تا 30 سال میگیم لباستو آویزون کن دیگه گنده شدی. ببینین غلطه، غلطه، غلطه. وقتی لباسش آویزون نمی کنه هیچی بهش نگو. مادر محترم اگه 3 روزم لباس اونجا بود بر مره، مگه شما طاقت میاری؟ میمیرین؟ میدونم. بذارین خونتون جنگل مولا باشد، بذارین بچه فردا صبح که میخواد مانتوشو بپوشه بره مدرسه چروک. مامان چروک عزیزم خودت انداختی، به هر حال مامانی باید با همین بری، اصلا براش مهم نباشه، بذارین با همون لباس بره، واسه شما مهمه، آبرود تو مدرسه میره. بعد تربیت غلط میکنید. به شما قول میدم اونی که براش مهم نیست، یه کمی که بگذره اتفاقایی میفته که براش مهم میشه. تو مدرسه رفیقاش میگن لباسش ها ها جولی پولی، نازمشون صداش میکنه بیا اینجا ببینم این چه وضع لباسیه، یواش یواش براش مهم. شما عجله نکنید. اصل تقافل یعنی اگه لباس اونجا انداخت شما نه تذکر بدین نه آویزون کنه. اصل تدبیر یعنی این که بگرد هر جا کار درستی انجام داد، یه موقع لباسش آویزون میکنه بالاخره، امکان نداره بگیم این کلن اصلا از بچگی گفت او به دنیا آمد قنداقشو پرت میکرد اونجا. حالا نه، یه موقع آویزون میکنه، اون موقع که آویزون کرد مورد توجه قرار بده، یه موقع مرتب میکنه، یه موقع بگرد دنبال کوچکترین چیزی باش که درست انجام میده، رفتار درست رو گندش کن. ذره‌بین مال اونجاست. ما در روانشناسی میگیم 90% تربیت تقافله، 10% تربیت تدبیره. تمام کلاس‌های روانشناسی، تمام کتاب‌های تربیتی، همه همایش‌ها و برنامه تلویزیونی 10% تربیت رو به شما یاد میده. این کارو بکن، اون کارو نکن. 90% تربیت ندیدن خطاهاست. آیا مربی بزرگتر از خدا در این عالم وجود داره؟ آیا کسی در این عالم هست که شیوه های تربیتی رو از خدا بهتر بلد باشه؟ خداوند ستار العیوبه، یعنی میگه من خطاهاتون رو نمیبینم. حالا ببینید علی علیه السلام تو دعای کمیل چی میگه؟ خدایا ما پرده دری کردیم، بی‌حرمتی کردیم، خطا کردیم، تو چی کار کردی؟ تو ما رو پیش مردم شهره آفاق کردی، تو خوبی های ما رو جلوی این مردم بزرگ جلوه دادی. داره شیوه تربیتی خدا رو میگه. تو خطاها رو ندیده میگیری، جاهایی که میشه امتیاز داد به شدت امتیاز میدی. حضرت عیسی با حواریون از مکانی عبور میکردن، جنازه بز مرده متعفنی رو دیدن. هر کسی چیزی گفت، یکی گفت چه بوی بدی میده، یکی گفت اه اه، یکی گفت حالم به هم خورد، اون گفت زود بریم، اون گفت چه قیافه زشتی داره. پیامبر بزرگ خدا عیسی علیه السلام ایستاد، نگاهی به جنازه کرد، گفت ولی دندانهای زیبایی دارد. 90% تربیت تغافل. جنازه متعفن به اون گندگی رو ندید، 90%، 10% تدبیر، گفت ولی دندانهای زیبایی دارد. این یعنی تربیت. دوستان اگر ما خودمونو به تغافل نزنیم، یعنی خطاها رو به رخشون بکشیم، قبح عمل میریزه، یعنی زشتی دیگه در مقابل او جلوه‌گری نمی‌کنه. فرصت رشد رو ازش میگیریم، پرده و حرمت بین ما دریده میشه. من تا یه وقتای خطاهامو یواشکی انجام میدم، ولی هی بهم میگن خطا میکنی خطا میکنی، خب دیگه علنا انجام میدم. او رو جری میکنیم، بی محابا میکنیم برای اینکه بره خطا انجام بده. من یه رفیقی دارم 26 7 سال 8 سالشه، توی عسل و یأس مهندس شیمیه، روزی 3 پاکت سیگار میکشه. بهش گفتم چی شد تو سیگاری شدی؟ این پدرش تو بچگی فوت کرده، بچگی ایشون و مادرش بزرگش کرده. گفت فرهنگ من یه روزی با بچه‌ها بودم، پیشنهاد کردن سیگار بکش، همشون میکشیدن. گفتم اه شما سیگار میکشید من حالم به هم میخوره. گفتم خب اشتباه همینه، وقتی دیگران سیگار میکشن بوی دود سیگارشون حال آدمو بد میکنه، ولی اگه خودت بکشی یه حالی میده. گفت که خب منم از یکیشون سیگار روشن رو گرفتم، یه پک کشیدم و انقدر بدم اومد سیگار رو پرت کردم تو جوب. دو خان بد و بیرا به رفیقم گفت. گفت فرهنگ رفتم خونه، مامانم گفت که بوی سیگار میدی. گفتم که مادر جان خیلی صاف و پوسکنده رک، بچه ها سیگار تعارف کردن، من یه پک کشیدم و اینجوری شد. گفت آقای فرهنگ عذاب و درد سر من از اون روز شروع شد. من از در خونه می اومدم تو، مادرم بازرسی بدنی میکرد منو، قشنگ تا کنار جورابامو نگاه میکرد نخ سیگار نباشه. هرچی میگفتم مادر به من گیر نده، من سیگار نمیکشم، میگفت آقای فرهنگ جا نمازشو پند میکرد دم در اتاق من، نمازشو میخوند. بعد تعقیبات نمازش این بود، بلند بلند خدا بچم داره معتاد میشه، خدا بدبخت شدم. گفت انقدر این منو عصبانی کرد. یه روز رفتم سر کوچه پاکت سیگار خریدم و بردم خونه، گفتم مامان این چیه؟ سیگار. اولی رو روشن کردم، شروع کردم کشیدم. گفت من هی سرفه میکردم، اشک از چشم میومد، مادرم هم جیغ میکشید، موهاشو میکن. یه پاکت سیگار 20 نخ سیگار رو پشت سر هم کشیده بود. گفت فرهنگ دو روز فقط از لج مادره ها. گفت دو روز من گیج افتاده بودم، بلند میشدم با سر میخوردم زمین. بعد روز دوم که تونستم بلندشم سر پا وایسم، احساس کردم کشش به شدت زیادی نسبت به سیگار پیدا کردم و دیگه نمیتونم نکشم. الان روزی 3 بسته. من گفتم تغافل باعث میشه که او رو جری بی‌محابا برای ادامه خطا نکنیم، پرروش نکنیم، فرصت رشد رو ازش نگیریم، حرمت بین من و اون از بین نره. تغافل و تدبیر. دوستان، علی علیه السلام فرمودن که اگر در بسیاری از موارد زندگی خود را به غفلت نزنید، زندگی برای شما سخت و ناگوار می شود. تغافل، تغافل، تغافل. یعنی خود را به غفلت زدن. یه خبرنگاری رفت سراغ یک مربی پرورش دلفین. گفت میخوام ببینم با این دلفین ها چی کار میکنین. یه توپ رو سرشون میذارن، دور استخر اینجوری میچرخن، یه حلقه میذارن اون بالا، این شیرجه میره از تو حلقه میاد پایین. تا مربی دهنشو باز کرد بگه چی کار میکنیم، خبرنگاره گفت البته خودم میدونم، خودم میدونم. انقدر این بدبختا رو گرسنه نگه میدارین مجبور میشن تمرینتون انجام بدن. مربی خندید، گفت ما هیچ دلفینی رو گرسنه نگه نمیداریم، همه دلفین ها جیره غذایی دارن، ولی وقتی به اینها تمرین میدیم، دلفین هایی که تمرین رو خوب انجام میدن اونها رو هدایت میکنیم پشت یک تور و بهشون جیره غذایی اضافه میدیم، تشویقشون میکنیم. بقیه دلفین ها هجوم میارن برای غذای اضافه، جلوشون یه توره. دلفین با مغز انقدیش میفهمه اونایی که مورد تشویق قرار گرفتن اونهایی هستن که درست تمرین رو انجام دادن، بقیهشون هم میرن درست انجام میدن. در واقع ما خطاهاشون، کاهلیهاشون، تنبلیها رو نادیده میگیریم، اونایی که درست انجام میدن کارو مورد تشویق قرار میگیرن. جوون تو خونه میگه که تو این خونه هیچ کاری واسه من نکردین، ای بی چشم روی بی حیایه، گربه هست و بهتره، شیر بدی بخوره پاتو لیس میزنه. وقتی میگه تو این خونه هیچ کاری برام نکردی، حرفشو نشنو، جواب نده، خودتو به قف لطف ندیدن و نشنیدن بزن. وقتی درو میکوبه نرو اونجا لگت بزن تو در، بی تربیت، برای من در میکوبه بزنم پدر پدر سوخته تو در. وقتی درو میکوبه هیچی، این تغافله. وقتی درست انجام میده، ما وقتی توی خونه گلمون خوب رشد نمیکنه، آیا وای میسیم جلوی گلدون و با گلدون دعوا میکنیم؟ آیا به گل غر میزنیم که تو چرا رشد نکردی؟ یا خودمون دنبال این هستیم که علت عدم رشد رو بفهمیم و یه کاری بکنیم، جای گلدون رو عوض بکنیم؟ شاید نور بیشتر یا نور کمتر این گلدون میخواد، شاید کود میخواد، شاید. به هر حال وقتی گل ما در گلدون خونمون رشد نمیکنه، یقه و گریبان خودمون رو میگیریم، غیر از اینه؟ ولی ما وقتی یکی از گلهای زندگیمون درست رشد نمیکنه، یقه او رو میگیریم. خیلی جالبه برخوردی که من با همسرم، با فرزندم میکنم، با برخوردی که با یه شاخ گل تو خونه میکنم خیلی متفاوته. اگه اون گل درست رشد نکنه، دنبال دلیل عدم رشد میگردم، خودم یک اقدامی برای رشد خوبش میکنم. اگه فرزندم، همسرم رشد درستی نکرده باشه، او رو محکوم میکنم و میخوام بگم چرا نمیفهمی و قصه بخورم چرا فقط من باید بفهمم. خب اصل تغافل و تدبیر همینه. وقتی خطایی میکنه، به جای اینکه یقه او رو بگیری، گریبان خودت رو بگیر. من چه کار کردم یا چه کار نکردم که فرزندم، همسرم دوچار خطا شده؟ دوستان، گاهی وقتا اصل تغافل رو هم نمیشه اجرا کرد وقتی که اطرافیان ما، مخصوصا فرزندان ما، رفتار خطر آفرین دارن. اینجا دیگه اصل تغافل معنایی نداره. چاقو رو برداشته داره با داداشش دعوام، بچه کوچیکه که دعوام میکنه، اگه بیای جلو میزنم، بگیم خب اصل تغافل، روم رو میکنیم اون وجه. 3 دقیقه بعد یه جنازه جلومونه، نه؟ اینجا دیگه اصل تغافل معنایی نداره. اگر رفتاری ضرر آفرین، رفتاری خطر آفرین وجود داشت، حتما باید بلافاصله وارد معرکه بشیم که حالا توی دستور بهتون میگم باید چه کار بکنید. دستورهای درست براتون توضیح میدم. و به هر حال اگر بچه رفتار خطایی داشت که ما از اصل تغافل استفاده نکردیم و وارد گود شدیم،
بهش میگیم که از رفتارت خوشم نیومد، رفتارت منو ناراحت میکنه، ولی قطعا در آغوش میکشیم او رو، نازش میکنیم، میبوسیمش و بهش میگیم که تو رو چقدر دوست دارم. متوجه بشه رفتارشو دوست ندارم، خودشو دوست دارم. شاید این در آغوش کشیدن و این که بگم دوستت دارم یه دقیقه هم نشه، ولی اثر روانیش روی بچه خیلی خیلی طولانی خواهد بود. خب گفتیم اقداماتی بعد انجام بدیم که خرابکاریایی که تو تربیت بچه‌ها کردیم درست بشه، که گفتم این اقدامات فقط هم برای بچه‌ها نیست. اولیش اصل تقافل و تدبیر بود، دومیش پرهیز از انجام رفتارهای دوگانه. دوستان ما خیلی دو شخصیتی توی خونه هامون برخورد میکنیم، دوگانه سوز شدیم، گاز و بنزینی هستیم. هر جا دلمون بخواد گاز سوزیم، دلمون بخواد بنزین سوز. بچه ها وقتی میبینن ما واقعا شخصیت ثابتی نداریم از ما میآموزن که بد رفتار بشن، بد اخلاق بشن. ببینین دوستان، مثلا من توی خونمون اگه بچه‌ام بخنده سرش داد میزنم، بس دیگه خرس گنده، ای هر هر هر، سنگین باش، آدم باش، یه نگاه به هیکلت بکن. حالا این رفتار رو داشته باشین، مهمون میاد، من خودم شروع میکنم جوک گفتن و تعریف کردن و خندوندن مهمونا و انقدر این بیچاره قشقش میخندن، اشک از چشاشون را افتاده، دست گذاشتن رو شکمشون، میگم فرهنگ تو رو خدا مردیم دیگه. و بچه من داره نگاه میکنه، وقتی او تو خونه میخنده بهش میگم خرس گنده، بس، سنگین باش. وقتی میریم تو مهمونی خودم همه رو قشقش میخندونم. رفتار دوگانه من اعتبار من رو پیش بچه‌م از دست باعث میشه که از دست بره. بنابراین از این به بعد من نمیتونم بچه‌م رو تربیت کنم. من هر چی به بچه‌م بگم اصلا بهش دل نمیده. تو ذهنش میگه اول برو خودتو درست کن. تو خودت به من میگی یه کاری زشته، بعد انجامش میدی. بعضیا میگن آقای فرهنگ مرغ همسایه قازه. مرغ همسایه قاز نیست، ما قازیم. ما رفتارهامون خیلی دوگانه شده. تابستونه، ما بابا جان آقا مثلا تابستونه 10 روز میریم مسافرت، جمع شدیم دور هم ببینیم کجا بریم. هر کس یه نظری میده، نوبت به من میرسه، من میگم که من کی باشم که نظر بدم. نظر شماست، هر چی شما بگین، هر چی شما بفرمایید. تو خونه خودمون فرزندم یا همسرم نظر میده، حالا واسه من نظر میده، واسه من آدم شده. وقتی گفتن مرغ، تو بگو خود خود. خب من دارم خودم رو از اعتبار رو از سکه میندازم دیگه. تو این خونه کسی از من حرف شنوی نداره، چون کاملا دارن میبینن رفتار من چیه، دوگانه است. پوششمون جلوی مهمونا چقدر به خودمون میرسیم، چقدر آراسته ایم جلوی همدیگه. خانمو نگاه میکنی موها مثل تارزان سیخ، اصلا برس به خودش ندیده این مو. بهش میگیم خب به خودت برس. برای کی؟ برای کی؟ برای اینا؟ خب آره برای اینا. آقا رو نگاه میکنی جلو مهمونا چه آراسته میاد، جلو زن و بچهش با پیژامه مامان دوست تا گردن میده بالا. خب رفتارهای ما دوگانه است. من نگفتم جلو زن و بچه‌مونم کت شلوار بپوشیم، ولی میشه پیژامه مامان دوست پوشید که انگار کردن تو دهن گاو و در آوردن مچاله چروک 8 تاش هم جر خورده. میشه شلوار ورزشی پوشید، من میشه کمی آراسته تر بود. من دارم با پسرم صحبت میکنم، ببین بابا جون، بعضی از زنا و خانوم ها توی خیابون باید تیپایی میان که بابا یه قشنگ نیست عزیزم، یه آرایشی میکنه، مانتوی خیلی بدی میپوشه، خیلی چسبون، خیلی تنگ، 7-8 تا چاک، خیلی تحریک کننده، باز بدن نما. بابا جون ممکنه که زن یا دختر مردم اینجوری بیاد بیرون، ولی عزیزم این شمایی که نباید نگاه بکنی. تو دوست داری یکی به خواهر خودت تو خیابون اینجوری نگاه کنه، به مادرت نگاه کنه، تو چشاش ببینی که تو این نگاهش یه چیزای زشتیه؟ خب عزیز دلم اگر دوست نداری کسی به خواهر خودت اینجوری نگاه کنه، پسرم تو هم به ناموس مردم اینجوری نگاه نکن. حرفام خیلی قشنگ بود نه؟ حالا تو خیابون داریم با پسرم میریم، پسرم باباشو نگاه میکنه همینجوری. آره بابا اینا ناموس مردمه. کلم این پنکه داره میره و میاد. رفتارهای دوگانه ما باعث میشه که ما نتونیم بچه ها رو درست تربیت بکنیم. مثلا زیر بار تربیت ما نمیرن. میگه اول برو خودتو تربیت کن. دارم با دخترم صحبت میکنم. ببین عزیزم، دروغ گفتن کار بدیه دخترم. ما وقتی به مردم دروغ میگیم، یعنی داریم یه حقیقتی رو برعکس نشون میدیم. عزیزم تو خودت دوست داری یکی بهت دروغ بگه دو سه ماه بعد بفهمی چه کلاهی سرت رفته؟ خب اگه از رفتاری خودت خوشت نمیاد، برای دیگرانم این رفتار رو انجام نده. حالا دارم دخترمو نصیحت میکنم، تلفن زنگ میزنه، خانمم گوشی رو برمیداره دستشو میذاره رو دهنی، آقای احمدی بگو نیست، بگو نیست. خب تلفن رو قطع میکنم. دخترم داشتم میگفتم عزیزم، دروغ گفتن بابا کار خیلی زشتیه. نگید جامعه خرابه، بگید ما خرابکاری میکنیم. جامعه یعنی چی؟ جامعه یعنی من، شما، 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 ما شدیم جامعه. ما داریم خرابکاری میکنیم. رفتارهای دوگانه رو باید گذاشت کنار. اگر میخواییم خرابکاریهای تربیتی که تا حالا کردیم اصلاح بشه، یکی از روش‌ها اینه، پرهیز از انجام رفتارهای دوگانه. پس دختر من 5 سالشه، دختر برادر منم 5 سالشه، 8 ماهه که من داداشو ندیدم. تهران دیگه، بالاخره گرفتاری، دردسر. حالا بعد از 8 ماه امشب داداشینا شام میان خونه من. وقتی وارد خونه ما میشن، دختر 5 ساله برادرم که هم سن دختر من از در میاد تو، من میدوام جلو، سلام عمو، لبشو میکنم، چطوری عمو؟ موهاشو خرگوشی بسته، موهاتو چه خوشگل بستی عمو، یه ماچ بده عمو، یه چرخ بزن عمو، چه بزرگ شدی عمو، بیا بغل عمو. دختر 5 ساله خودم هم داره هاج و واج نگاه میکنه. آخرین باری که بابا لب منو کند گفت چطوری بابا، موهاتو چه خوشگل بستی بابا، بیا بغل بابا، کی بوده؟ اصلا در تاریخ ثبت نشده. خب رفتارهای دوگانه ما اعتبارمون رو از ما میگیره. اینم فقط درباره بچه ها نیستا، درباره بچه ها نیستا، درباره همه است. من با خانومم رفتار دوگانه داشته باشم، خانومم میبینه که من جلوی مردم یه مدلم، یه جا دیگه یه مدلم. یه جا تو مهمونی فامیلی میخوام نماز بخونم، چنان غلیظ میخونم، الله اکبر، همه فامیل میگن التماس دعا. به خانومم میگن این شوهرت خیلی مؤمنه، بگو ما با هم دعا کنه. حالا تو خونه خودمون جلو خانمم، من و خانمم، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، بکنم تو برکاتو، 3 ثانیه دادم تو گینس بنویسن سریع ترین نماز جهانو من میخونم. رفتارهای دوگانه ما باعث میشه ما بی‌اعتبار بشیم. نگید چرا کنترل خانه و خانواده دستمون در رفته، خودمون مقصریم. بچه مهمون میخواد غذا بخوره، خانم از صبح تا شب زحمت کشیده، شام پخته، رنگ و بارنگ، سفره پهن کردیم و بفرمایید بفرمایید. بچه مهمون دستشو دراز میکنه، پارچه آب برداره، آب بریزه اول شام، پارچه سنگین از دستش میفته، تمام غذاهاتون میشه پر آب، مرغ و برنج و خورش و چلو و پلو و همه نابود شد. تو دلتون چی میگین به بچه مهمون؟ ای بمیری فقط، خدا بگم تیکه تیکت کنن. و اما به زبون چی میگه؟ اب نداره عزیزم، آب روشنی، یخ ناراحت نشی، اصلا قسمتمون بوده کباب بخوریم. یه نگاهی به شوهره میکنیم، قسمتمون بوده کباب بخوریم، برو دیگه، غذا که نابود شد یه کاری بکن. غیر از اینه 2 روز بعد داریم خودمون شام میخوریم، ته لیوان یه ذره آبه، بچه من دستش میخوره بهش میریده تو سفره، همچین با ذره بین دیده میشه آبه. مگه کوری؟ فکر میکنه چه جالب بچه مهمان غذا رو نابود کنه، یه وقت ناراحت نشی، عزیزم روشنیه، من اینقدر ریختم تو سفره کورم. بچه مهمون اصرار میکنه، منم میخوام کمک کنم، شام منم میخوام غذا ببرم. ظرف خورش رو داره میاره، از دستش ول میشه. اون فرشه هست سفید مال جهیزیتون بود، ابریشم دست بافه، اوه نابود شد، شد رنگ قیمه. مگه میره دیگه این رنگ؟ چی بهش میگه؟ قربون صدقش میریم فرشم لوله میکنیم میداریم اونجا. اصلا میخواستیم آخر هفته فرشا رو بشوریم، دوتا دروغ هم میگین. بچه خودتون داره ظرف خورش میری، اینجوری میشه یه ذره ظرف آب خورش میریزه رو فرش،
شست پات تو چشت نره،
اصلا به تو نمیشه کار داد، به تو نمیشه اعتماد کرد، به تو نمیشه. همین کارو با همدیگه میکنیم. خواهر زنم و من انقدر تحویل میگیرم، خوب این شما؟ بعد این با خانومم چجوری صحبت میکنم، میدون جنگ. رفتارهای دوگانه رو اگر اصلاح نکنیم دوست من، اگر دست از این ظاهرسازی ها و عوام فریبی ها و فریبکاری ها بر نداریم، ما اعتبارمون توی خونه روز به روز کمتر میشه. پس دومین کاری که باید بکنیم برای خرابکاری های تربیتی که تا امروز کردیم اینه، کنار گذاشتن و پرهیز از رفتارهای دوگانه. سومین کاری که ما باید برای بهبود و اصلاح رفتار بچه هامون بکنیم اینه که اونها رو ببینیم. بازم میگم اینا فقط مال بچه ها نیستا، همسرتو ببین، پدرتو ببین، برادرتو ببین، خواهرتو ببین، مادرتو ببین. همه انسان های کره زمین میخوان دیده بشند. یک، یعنی بگن من هستم و دیگرانم یه مهر بزنن، آره ما دیدیم که تو هستی. یک، ابراز وجود. دو، تایید وجود. من هستم، دو، بگن آره دیدیم تو هستی. و سومین نکته، این دومین نکته اینه که انسان ها اول، پس ما میخوایم دیده بشیم، بگیم هستیم و مردم ما رو ببینن. دوم، میخوایم خوب دیده بشیم، همه بگن ماشالله ماشالله. و سوم، اگه خوب دیده نشدیم اون وقت کارایی میکنیم که ما رو ببینن، حتی اگر بد دیده بشیم. جوانی که با موتور توی خیابون تک چرخ میزنه و عربده میکشه همینجوری، مردم هم همه فوش میدن، بی تربیت خاک به سرت کن، ناموس مردم خجالت بکش. وقتی میره خونه یک ذوقی میکنه میگه کل خیابون به من فوش میدادن. این الان تو مرحله سومه، یعنی دیده نشده، خوب بودنش تایید نشده، رسیده به جایی که میخواد دیده بشه، حتی اگر بد دیده بشه. سومین کاری که باید توی امور تربیتی در نظر بگیریم دیدن انسان هاست و خوب دیدن اونها. چون اگر انسان ها رو با خوبی هاشون ندیدی، اون وقت با بدی هاشون خودشونو به شما نشون میدن. کارگری که خیلی کارگر خوبیه توی یه کارخونه، خیلی کارگر خوب، عالی کار میکنه، ولی امتیازی برای عالی کار کردن نمیگیره، یعنی بهش پاداش نمیدن، حقوق اضافه نمیدن، لوح تقدیر نمیدن، همین کارگر میشه یه کارگر عصیانگر. 20 نفر رو جمع میکنه، خط تولید رو تعطیل کنیم، چون با خوبیش دیده نشد، حالا یه کاری میکنه که دیده بشه، حتی اگه با بدیش دیده بشه. دوست من یه خانمی توی یکی از کلاس‌های خانواده اومد پیش من، گفت آقای فرهنگ شما دیوانه‌ها رو هم درمان می‌کنید؟ گفتم والا بستگی داره به مدل دیوانه بودنش. گفت که حالا دیوانه است دیگه. گفتم خب کی هست؟ گفت شوهرم. گفتم خب احتمالاً بشه یه کاری براش کرد. بعد ایشون چجوری دیوونن؟ گفت آقای فرهنگ صدای تلویزیون رو بلند می‌کنه، بلند. وقتی هم بهش میگیم کم کن بلندترش میکنه، دیوانه است دیوانه است، همینجا که دیوانه است. گفتم آه خب این قابل درمانه، ولی اگه من روش درمانش رو بگم شما بهتون بر نمیخوره؟ گفت نه خواهش میکنم. گفتم مطمئنین؟ گفت بله خواهش میکنم. گفتم شوهر شما زن درمانی میخواد؟ بله. گفتم بله. همینجوری که اگه یه آقایی بیاد پیش من بگه خانومم مشکل داره، بهش میگم خانومت شوهر درمانی میخواد. ما باید خودمونو درست کنیم. هممون افتادیم به جون هم که همدیگه رو درست کنیم. تو ایران میدونیم دیگه، هممون میخواییم همه آدم کنیم. کی میخواد خودش آدم شه؟ بگردید پیدا کنید. دوستان، گفتم که شوهرت میخواسته دیده بشه به عنوان مرد خانه. آقای زرگر حواسم به شما هستا. شوهرت میخواسته دیده بشه به عنوان مرد خانه آقامونن آقامون دیده نشد، میخواسته خوب دیده بشه، هی براش اسفند دود کنی مشالله مشالله آقا مشالله، تحویلش نگرفتی. رسیده به مرحله سوم، میدونی چرا صدای تلویزیون رو بلند میکنه؟ بلند میکنه که شماها غر بزنید. وقتی غر میزنین یه ذوقی میکنه، میگه آخه الان همه خونه دارن به من توجه، غر بزنین غر بزنین. داستان اینه. گفتم حالا برو توی الان تا هفته بعد که کلاس داریم لیلی بلالاش بذار قربون صدقش، برو رو کمرش را برو ماساژ بده، شربت بیار. گفت آقای فهمی پر رو میشه. گفتم شوهرت ها؟ بقال سر کوچه‌تون نیست، شوهرت نمیری سر بقالی سر کوچه قاسم آقا ماساژ بدم؟ شوهرته، یعنی چی پر رو میشه؟ هفته بعدشون اول کلاس اومد پیشم، آقای فرهنگ تشکر. گفتم چی شد؟ گفت معجزه، همین کارا رو کردم، ماساژ و اینا که گفتی. ما الان صدای تلویزیون رو کم میکنه، انقدر کم که من میگم حاج آقا ببخشین لطف میکنین یکم بلند کنین ما بشنویم. گفتم دیدی فرزند من، یه دونه فرزند داشتم و این یه دونه فرزند خب سوگلی خونه بوده دیگه، نبوده گوگل بابا، یه دونه از در خونه می اومدم تو، مشتی لگتی مچنداختنی با کله برم تو شکمشی. بچه دیروزم به دنیا اومد، بچه دومم دیروز چیه؟ بچه دومم دیروز به دنیا اومده. از الان سوگلی خونه کی میشه؟ دومیه. از الان از اداره میام اول سراغ کیو میگیرم؟ دومیه. بغلش میکنم تا دیروز دوم اولیه بود. از امروز من اولیه رو دعوا میکنم به خاطر دومی. مگه نمیبینی خواهر کوچولوت خوابه؟ مگه نمیبینی بود تو اتاقت؟ خب این میبینه که از تکوتا افتاد، قانون توجه بود دیگه نیست. یعنی ما تو مرحله دو بودیم با این، خوب میدیدیمش. وقتی میبینه که از تکوتا افتاده وارد چه مرحله این میشه؟ سوم، بدرفتاری. عاشق ماکارونیه، اصلا کشته مرده ماکارونی. امشب خانومم ماکارونی درست کرده، مامان بیا ماکارونی. نمیخوام ماکارونی دوست داشتی؟ نمیخورم. بچه میگم بیا ماکارونی، نمیخوام. خب من پدر میرم یه لگد با صورت تو دیوار، میره تو اتاق زار میزنه، هی پشتشو میماله از این لگته، ولی یک ذوقی هم میکنه، میگه بابا منو زد، آخ جون لگد زد. اون توجه میخواد حتی اگر بد دیده بشه. سومین کار برای خرابکاری های تربیتیمون اینه همدیگه رو ببینیم. ما سالهاست تو خودخواهی هامونیم، هر کسی فقط خودش رو دیده، منافع خودش، خواسته خودش، من چی میخوام، من چی دوست دارم. خب یکم هم همو ببینیم. چهارمین روش استفاده درست از دستوره. یادتون میاد جلسات قبل دستورای غلط رو گفتم، یکی یکی مثال زدم، دستورات مبهم، دستورات دستورات. حالا میخوام دستورای درست رو بگم. یک، دستور درست دستوری است که روشن باشه. به جای این که بگم پسر خوبی باش، دقیقا بگم ازش چی میخوام. به جای که بگم اینقدر کارای بد نکن، مامان از تو یه انتظار دیگه ای داره. خب حالا یعنی چی؟ من چه کار کنم الان؟ یه انتظار دیگه ای؟ حالا چه جوری باییم؟ دیگه دیگه، یه جوری دیگه ای. دستورتون چی باشه؟ روشن باشه. یعنی بگین دقیقا منظورم اینه. پس نگید برو اتاقتو مرتب کن، این دستور روشن نیست. رو تختیتو مرتب میکنی، عروسکات هم از رو زمین برمیداری، این دستور چیه؟ روشنه. دوم، دستوراتتون کوتاه باشه. هر چه دستور طولانی تر فرقی نمیکنه، خانم به شوهر دستور طولانی بده. هر چی دستور طولانی تر احتمال سرپیچی بیشتر. الان میخوام به بچه‌تون دستور بدید. مثلا از بیرون اومده لباسشو در نیورد. مگه قرار نبود تا از بیرون میای لباساتو عوض کنی؟ اوه، هر کلمه ای که بیشتر میگین احتمال سرپیچی و نافرمانی بیشتره. مگه قرار نبود از بیرون میای لباساتو عوض کنی؟ 9 احتمال سرپیچی وجود داره اینجا. و چی کار کنه؟ دو تا کلمه بیشتر لازم نیست. عزیزم لباس کافیه. عزیزم لباس. هر چه دستور کوتاه تر احتمال انجامش بیشتر. بازم که قضا خوردی ظرف تو نبردی تو آشپزخونه. مامانی ظرف. همین. این خیلی واضحه. وقتی میگین مامان ظرف، اون نمیگه خب منظور مامانم اینه که من برم کل ظرفای کابینت رو بریزم بیرون، منظور مامانم اینه که من ظرفای نهار رو بشورم. مطمئن باش این دستور کاملا واضحه، نهارشو خورده میخواد از پای سفره پاشه بره، تا داره پا میشه مامان ظرف. این دستور مبهمه به نظرتون؟ کاملا بچه میدونه منظور شما اینه، ظرفتو ببر تو آشپز. هستن توضیح نه، انرژی هم نمیخواد بزن. و در این دستور کوتاه اسمشو به کار نمیبرینا. شهرام، یادتون هست که قبلا گفتم چیزی که زیر سوال میره رفتار فرزنده، نه خود فرزند. وقتی بگیم شهرام ظرف، یعنی داریم میگیم تو اشتباه و غلطی، در حالی که نباید اینجوری باشه، باید بگیم رفتارش تو خوبی. پس به هیچ وجه تو این دستور کوتاه اسمشو به کار نمیبرین. سوم، وقتی دستور میدین آخر دستور توضیح اضافه ندین. خب بهش گفتین دیگه رو تختی تو درست کن، عروسکات هم بردار، تموم شد دیگه. پس نیم ساعت دیگه که اومدم همه جا مرتبه ها، پس توضیح اضافه ندین. نیام ببینم چیزی رو زمین مونده باشه، توضیح اضافه ندین. دلیلاشو قبلا گفتم دیگه، گفتم هر چه تعداد دستورات بیشتر احتمال سرپیچی بیشتر. چهار، گاهی وقتا لازمه به جای دستور دادن احساس شخصیمون رو بیان بکنیم. همیشه هم خوب نیست دستور بده. مثلا وقتی بچه مدام لباس مامانو میکشه، مامان 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 چیه پفک، اینقدر لباس منو نکش. نه، این دستور بود دیگه. نه، احساس شخصیتونو بگین. مامانی من دوست ندارم کسی لباسمو بکشه. همین. بعد این احساس شخصی رو وارونه و معکوس هم نکنید. تو خودت دوست داری کسی لباستو میخواد بکشم الان؟ فقط احساس شخصیه خودتونو بگین. عزیزم من دوست ندارم کسی لباسمو بکشه. پنج، گاهی وقتا به جای دستور پرسشگر باشید و همراه. زود میری مسواک میزنی، این الان چیه؟ دستور دیگه، پرسشگری. مامانی مسواک تو زدی؟ نه. حالا قسمت دومش همراهیه، پس بریم با هم بزنیم. ما وقتی به همون گفته بشه با هم، خیلی بیشتر راغبیم که یه کار انجام بدیم. نه، تو این پارکای شهرداری نگاه کنین، تابلو زده وارد چمن نشوید، همه وسط چمن زیلو انداختن و دارن میخورن. نه، ما وقتی اینجوری به همون میگن، یه جوری تحریک روانیمون میکنن که وارد چمن بشویم. وارد چمن نشید، چرا خودتون میرین؟ حالا اگه بنویسه وارد چمن نشویم، اصلا یه جوری آدم حس میکنه میخواد نره تو چمن، چون هم خودتو میگی هم منو. شما اگه ببینی یه پلیسی داره یه خیابونو یه طرفه میره، اصلا ترغیب میشی به خلاف. غیر از اینه؟ گاهی وقتا پرسشگر باشیم و همراه. وقتی ما همراهی بکنیم با دیگران، با همون همسو میشن. مسواک زدی؟ نه. بریم با هم بزنیم دوتایی. ششم، گاهی وقتا به جای دستور توصیفگر باشید و صبور. بچه تشت آب و برده تو همون آب بازی کنه، آب باز کرده، یا حالا اونایی که کلاس بالاترن وان دارن تو خونشون، آب باز کرده و اون تشت یا وان داره آبش سر میره. دستور: آبو ببند، تشت سر رفت، وان سر رفت، همه آبای تهران رو ریختی. این دستوره، توصیفگر و صبور. عزیزم آب سر رفتا؟ همین. صبرش واسه چیه؟ چون شما وقتی میگین عزیزم آب سر رفت، یقین داشته باشین بلافاصله آبو نمیبنده. مگه نگفتم سر رفت؟ چند بار بگم آبو ببند؟ خوب الان بیام از همون بکشمت بیرون، مشخات هم مونده، توصیفگر باشید و صبور، چون بچه تمایلی به این نداره که بلا فاصله دستور شما رو انجام بده. از دستشویی میاد بیرون، بازم که چراغ دستشویی رو روشن گذاشتی سریع خاموشش میکنی، قرض برقو بیارم نشونت بدم، توصیفگر باشینا صبور. پسرم چراغ دستشویی روشنه ها، صبر کنین چون بلافاصله خاموش نمی کند. دوست من اینو بدونید، ما توی روانشناسی تربیتی میگیم وقتی بچه در حال شنیدن تذکر شماست برای اشتباهی که انجام داده، روی دستور شما تمرکز نمی کند. وقتی دارید بهش تذکر میدید، تمرکز بچه میره تو تذکر، دیگه حواسش به دستور نیست. بازم که چراغ دستشویی رو روشن گذاشتی، تمام ذهن بچه درگیر این بازم است، دیگه اصلا دستور شما رو نمیشنود، حالا خاموشش کن. توصیفگر باشید و صبور. 7. بچه های ما انجام بده رو بیشتر از انجام نده دوست دارن. پس لطفاً وقتی میخواین دستور بدین تا میتونین بگین چی کار بکنن، نگین چی کار نکنن. یعنی چی؟ ما در روانشناسی میگیم دستورات جایگزین، روش های جایگزین. به جای نکن بگیم بکن، به جای که بگیم این کارو نکن، اینجوری انجام نده، به بچه‌مون بگیم اون کارو بکن یا اونجوری انجام بده. به جای که بهش بگیم از روی مبل نپر، فنرای مبل خراب میشه، یه جایی 4 تا بالش بذاریم بگین مامانی اینجا بپر. اینی که هی میگم مامانی مامانی، چرا نمیگم بابایی اینجا بپر؟ چون معمولا سکان تربیت بچه رو شما ها دارید، آقایون خیلی تو گود نیستن، از شما ها میخوام، نه اینکه آقایون این کارا رو اصلا اجرا نکنن. به جایی که بگیم رو مبل نپر، بگیم اونجا برو بپر، نه اینکه خب به جایی که رو مبل نپر برو بشین اونجا، این میخواد الان بپره، برو بشین. به جاش بگیم اونجا 4 تا بالش میذاریم، تشک میذاریم، برو اونجا بپر. به جایی که بگیم رو دیوار نقاشی نکن، بچه های کوچولو خیلی تمایل دارن رو دیوار نقاشی بکنن دیگه، نه؟ یه دونه مقوای کاغذی چیدی میچسبونیم، میگیم اینجا نقاشی بکن. اینجا جای نقاشیه؟ چشتون رو دور ببینه دوباره میکشه. پس به جایی که بگیم نقاشی نکن، کاغذ میچسبونیم، میگیم نقاشی بکن. خب بچه ها دوست دارن به جایی که بهشون بگین به این دست نزن، بهشون بگین به چی دست بزنن. وقتی داریم میبینیم با یه چیزی داره بازی میکنه که خطرناکه، خودتون یه چیزی بیاریم، بیا مامانی با این بازی کن. پس 7 نکته اینه، به جای نکن بگیم بکن، رفتار جایگزین. 8 گاهی وقتا لازمه از فرزندمون بخوایم که بخش مهمی از دستور ما رو تکرار بکنه. ما تاکیدمون اینه که بچه تا قبل از شام مشقشو بنویسه. پس عزیزم تا قبل از شام مشقاتو مینویسی. تا کی؟ تا کی؟ دیگه قبل از شامو کی میگه؟ بچه میگه. گاهی لازمه ازش بخوایم که بخش مهم دستور رو تکرار بکنه. بهتون میگم همه این روش ها رو با هم به کار نمیبرید. هر وقتی یکیشو که همیشه جاذبه و تنوع برای بچه داشته باشه. 9 گاهی وقتا میشه به جای دستور صریح به بچه بگیم که رفتارش خطاست. دیگه نبینم عروسک خواهرتو پرت کنی، دیگه نبینم. این دستور میدونین یعنی چی؟ یعنی تا میتونی پرت کن، فقط من روم اونور بود پرت کن. خب ما میتونیم خطا رو بگیم، مثلا بگیم عزیزم عروسک رو که پرت نمی کنن، توپ رو پرت می کنن، مگه نه؟ با یه لبخند اونم میخنده، عروسک رو میذاره زمین. دستور لازم نیست. گاهی وقتا میشه به جای دستور دلیل غلط بودن رفتار رو توضیح بدیم. خوشگلم عروسک رو پرت کنی، پاره میشه ها، خراب میشه ها، میشکنه ها. دلیل رو بگیم. بچه ها خیلی راغب میشن با ما همراه بشن تا اینکه نبینم دیگه عروسک پرت کنی، نبینم. این دقیقا یعنی برو پرت کن. اینجوری بچه یاد میگیره که در واقع منطقی بشه، دلیل میشنوه و به خاطر دلیل رفتاری رو کنار میذاره. دهم، توی بیان همه دستورات قاطع نباشید. همیشه نمیشه دستور رو قاطع داد. من پدر مادرایی میبینم صبح تا شب راه میرن هی دستور رو قاطع میدن، دستور رو قاطع میدن. دوستان من، همین الان میای خونه، همین حالا میری حموم، زود میری سر کارت، نبینم یه لحظه دیگه وقت تلف کنی، اینا رو زیاد نگین. نمیشه همیشه به بچه ها دستور قاطع داد، چون نافرمانی و سرپیچی هاشون زیاد میشه. به چند تا نکته تو دستور دادن قاطع باید دقت کرد. نکته اول، بچه های ما در لحظه حال زندگی میکنن. یعنی بچه وقتی داره بازی میکنه واقعا فقط داره بازی میکنه، دیگه به فکر مشقش نیست. وقتی داره کارتون میبینه فقط داره کارتون میبینه. و بدونید که وقتی بچه های ما تو لحظه حال دارن شادی میکنن، دستور قاطع شما اجرا نمیشه. عزیز من، تو مهمونی این بچه ها تو اتاق دارن بازی میکنن، یه دفعه بازی تمومه، همین الان میریم خونه، اصلا این برای بچه قابل درک نیست. من وسط هیجانم. وقتی بچه داره کارتون میبینه، وسط کارتون مشهد مونده، 3 ساعت پای تلویزیونی خام، الان وسط تاموجریه، با قابلمه زده تو سر جری، اون پرس شده رفته پایین، خاموش میکنی. الان میخواد ببینی پرسه باز میشه نمیشه. پس بدونیم که بچه ها چون در لحظه حال زندگی میکنن، یه دفعه نمیشه بهشون دستور قاطع داد، کم کم باید آمادشون کرد. بچه ها یواش یواش دیگه بازی رو تموم کنیم، یه چند دقیقه دیگه میخواییم بریم. توی همه یه حدود سنی بازی ها فرق میکنن. بچه های کوچیک تو اتاق دارن تفنگ بازی و عروسک بازی میکنن. بچه های بزرگ، بچه 18 سالتون با پسر خالش تو اتاق دارن نرم افزار جدید کامپیوتری فلان رو میبینن یا بازی فلان رو میبینن. مدل بازی فرق میکنه، ولی همیشه بازیه. اون 18 ساله ها دارن نمیدونم بازی، یه بازی هوش اومده مثلا یه آدم آهنیه، نمیدونم یه کار عجیب غریبی و یه دکمه ای رو باید پیدا کنه بزنه، بعد یه دری باز شه. مثلا بچه 8 ساله این چیزا رو نمیفهم. مدل بازی عوض میشه، ولی همیشه رفتارهای اینه همه. دوم این که توی دستوراتی قاطع باشین که بعد همون موقع انجام بشه، همون موقع. اگر انجام نشن خطر آفرین، درد سر آفرین، حادثه سازن. 9 شب هنوز مشقاشو ننوشته. اگه دستور قاطع ندیم که الان میشینی سر مشقت، نیم ساعت یا ساعت دیگه خوابش میبره، صبح بلند میشه معرکه داریم. یا حادثه آفرینه، مثلا لیوان داره پرت میکنه سمت برادرش، خب اینجا دیگه نمیشه دستور قاطع نداد. فقط جاهایی دستور قاطع میدیم که دردسر آفرین، مثلا اینکه مشقش رو ننوشته میشه دردسر، یا حادثه و خطر آفرینن. نکته سوم، بدونین که وقتی بچه ها در اوج هیجان هستند، اگر دستور قاطع دادید یعنی رفتار غلط نشون دادید، باید پای دستورتون بیستید. من اولش گفتم دستور قاطع وقتی بچه تو حاله، توی هیجانه، ولی اگه دادی الان میای خونه، بابا تو رو خدا 5 دقیقه دیگه تازه نوبت منه، خیلی خوب 5 دقیقه دیگه بیا، دیگه دستورات قاطع من کار کرد نده. پس اگر دستت در رفت و دستور قاطع دادی روش وایسا، ولی بعد از دل بچه درار. گاهی وقتا هم لازمه به جای دستور قاطع پیشنهادی بدین به بچه، تشویق میشن به در زدن. میشه این کاغذها رو عوض کرد، یه کاغذ دیگه بچسبونیم، هیس مامان بابا خوابن. میتونیم یه کاغذ دیگه بچسبونیم، بیا تو عزیزم دوست داریم. وقتی بچه مشخاشو ننوشته میدونیم الانه که بره سر تلویزیون، میتونیم یه کاغذ بچسبونیم رو میز زیر تلویزیونی، عزیزم قبل از روشن کردن تلویزیون ببین مشخاتو نوشتی. میتونیم یه کاغذ بچسبونیم تو اتاق که ممنونم که وسایل بازی تو جمع میکنی دخترم. اصلا این کارا تحریکش میکنه که بره کار انجام بده. گاهی به جای دستور مستقیم میشه غیر مستقیم و از طریق نوشته. برای آدم گنده هام این قابل اجراست، برای پسر 18 سالتونم بنویسید مامان ممنون که اتاقتو مرتب کردی. اگه خوندن نوشتن بلد نباشه با نقاشی براش توضیح میدین. این نقاشی رو میبینی؟ مثلا یه آدم بکشین اینجوری، یعنی مثلا خوابی. این نقاشی رو میبینی؟ بعد میبینید بچه ها خودشون رفتار شما رو تکرار و تکثیر میکنن. یه دفعه مثلا شما دارین یه کاری میکنین با یه نقاشی میاد، دارم نقاشی میکشم، و دقیقا بچه ها توشون نهادینه میشه. همین بازی رو با شما بسیار خوب. پنجمین روش برای بهبود رفتار بچه ها استفاده از بازی و داستانه، و این خیلی 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 میتونه کمک بکنه به تربیت بچه ها. دوستان، خیلی چیزایی که من میخوام دستور بدم در اون باره به بچه‌م با یه بازی با یه قصه قابل آموزشه. بچه های ما قصه ها و بازی ها براشون جاذب خواستنیه. پیامبر بزرگوار ما فرمودن کسانی که فرزند دارند کودکی کردن را بیاموزند و خود را به کودکی بزنند. ببینید چقدر قشنگ میگه، و امروز ما تو روانشناسی اصلا اینو یه اصل میدونیم. با بچت باید همزبون بشی، خودتو به بچگی بزن. بله بیا با هم بازی کنیم، چکار کنیم، من میشینم اینجا و تو بشین اینجا، به هم نگاه میکنیم، خب بعدش چشامونو جمع میکنیم. این مسخره بازی ها چیه؟ تو باید مثل بچت بشی. خب تو بچه بشو، از اون نخوا بزرگ بشه. قصه با توجه به سن نشون، من دخترم کوچولو که بود براش قصه میخوندم، شب به شب که میمدم خونه گزارش از خانومم میگرفتم، کارهای خوبی که کرده، کارهای بدی که کرده، بعد شبا براش قصه میگفتم در قالب شخصیتی به اسم گلنار، و همه توصیه هایی که میخواستم به بچم بکنم و در قالب گلنار بهش میگفتم. کارهای خطایی که کرده بود با یکم تغییر گفتم آره، گلنار در یخچال رو باز کرد، سیب برداشت، در یخچال رو نبست. دخترم هم کوچولو بوده نگاه میکرد میگفت منو میگی؟ میگفتم نه بابا، گلنار. بند خدا گیج میشد. دقیقا لحن و صداتون بچه گونه بشه. و به هر حال برای بچه هامون قصه بگیم، قصه هایی که توش میتونن الگوی تربیتی بگیرن. بازی که مامانا همه بلدن، غلطه آی غلطه دیگه، بلدی. یه قصه میگین بعد میگین اونجایش که غلطه مامان جون بگو. از بیرون اومد دستاشو نشست، نشست سر مشقش، میگه غلطه آی غلطه. با قصه با داستان، ولی خب قصه هایی که یافتنی باشه نه بافتنی، سر هم نکنیم. قصه ای که قهرمان داره، الگو داره، درس داره، پیام داره، جاذبم داره. خانم با آقا میگه دخترمون دو هفته است میگه چرا بابا برام قصه نمیگه. آقام حالا خسته خواب، میگه باش امشب براش قصه میگه. میشینه کنار دختر کوچولوش، اوه جون، یه گاوی بود 6 تا شاخ داشت. بابا همونجا خوابش میبره، بچه میمونه تا صبح با یه گاوه 6 شاخ. که حالا این 6 تا شاخ کجا بوده؟ دوتاش که اینجاست. اگه از گوشاش هم 2 تا شاخ زده باشه بیرون میشه 4 تا شاخ. همینجوری درگیر قصه های یافتنی، نه قصه های بافتنی. و بچه هامون بازی بکنیم، بازی های آموختنی، نه بازی های دوختنی. ما فقط یه چیزایی رو سرهم میکنیم که بگیم بازی کردیم. من یه دفعه توی یه جمع یه آقای رو دیدم با بچهش بازی میکرده، این نگاه کردم گفتم خدا حالا یعنی چی؟ مثلا میشه از جلو بچهش میگفت هر کاری من میکنم تا هم بگم حالا جگاه کنم. آقا تو خول بازی داری در میاری، بازی نمیخونی با این بچه. بازی بکن که تو شادی و نشاط باشد، ولی یه چیزی هم یاد بگیره تو این بازی. مثل این بازی که به بچه میگیم خوبه خوبه خوب توی اتاق نگاه کن، برو بیرون، من میخوام یه چیز رو جابجا کنم، بیا بعد پیداش کنی. ولی صدا، هر چی صدا بلندتر میشه یعنی نزدیک شدی، صدا کم میشه یعنی دور شدی. اینجا ما حساسیت‌های بچه، دقت بچه رو بالا میبریم. اینجا خودباوری و اعتماد به نفسش رو بالا میبریم که میتونه بالاخره پیداش بکنه. دیدی تونستم. بازی که هم توش هیجان داشته باشد، هم دقت و هوشیاریش بره بالا، همه چیزی توش یاد بگیره. بسیار خوب. ششمین روش برای بهبود تربیت فرزندانمون استفاده از جایگزین‌های تنبیه. اگه بچه خطایی بکنه توی خونه چیزی رو پرتاب بکنه، ما میتونیم سرش داد بزنیم که غلطه، میتونیم تهدیدش کنیم که غلطه، میتونیم تنبیهش کنیم که غلطه. خب چیکار بکنیم؟ یه چیزی رو پرت کرد، یه چیزی رو شکست. یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم اینه دوستان، با توصیه و انجام یه کار خوب جریان بد رو عوض کنیم. مثلا داره اینو پرت میکنه، یا پرت کرد، حالا دومی رو برداشته میخواد پرت بکنه. اینو بدونین، هر عضوی از بدن که خطا میکنه، ما باید هوشیارانه همون عضو رو درگیر یه کار دیگه بکنیم. الان کدوم عضو داره خطا میکنه؟ دستش. عزیزم میای تو درست کردن سالاد به مامان کمک کنی؟ مامانی از یخچال 3 تا گوجه میاری، خوشگلم خودت میخوای خوردشون بکنی؟ دقیقا این دستی که درگیر خطا بود درگیر درست کردن سالادش کرد. پس یکیش اینه که به جای اینکه تنبیه بکنیم، داد بزنیم، لگت بزنیم، چیزی پرت کنیم، عصبانی بشیم، غر بزنیم، با توصیه و انجام یک کار خوب مسیر رو عوض بکنیم. منتها هر عضوی که درگیر خطاست یک توصیه میکنیم که همون عضو درگیر بشه. من احساس میکنم داداشه، حالا لباس خواهرش یکم بازه، داره یه جور بدی به خواهرش نگاه میکنه، کدوم عضوشو من سریع باید درگیر کنم؟ خب شما های توصیه بکنید که من چششو درگیر کنم. سوزن رو نخ کن، نه فوق‌العاده‌ای. آره یه چیزی تو دستم رفته. میای گل یا پوچ؟ اینجا چی درگیر میشه تو گل یا پوچ؟ بعد ببینید دیگه کجاست. به هر حال اون عضوی که داره خطا میکنه رو درگیرش بکنید. دوم، میتونیم چند تا پیشنهاد بهش بکنیم که بازم جریان رو عوض بکنیم و از خودش بخوایم که یکی از این پیشنهادها رو انتخاب بکنه. پس داره یک رفتار غلطی نشون میده که ما میخوایم این غلط رو متوقفش بکنیم. داد نمیزنیم، فریاد نمیزنیم، تنبیه نمیکنیم، عصبانی نمیشیم، جریان سازی میکنیم. عزیزم تو الان میتونی کارتون ببینی، میتونی بری تو حیات با بچه ها بازی کنی نیم ساعت، میتونی بیای تو درست کردن سالاد به مامان کمک کنی، میتونی با ماشین کنترلیت بازی کنی. کدومشو دوست داری؟ چند تا پیشنهاد میکنیم و اجازه میدیم خودش یکی رو انتخاب بکنه. سوم، میتونیم پیامد خطا رو بهش نشون بدیم که معمولا پیامد خطا رو چجوری باید به بچه ها نشون داد؟ با ایجاد محدودیت. یعنی چی؟ اگه من دفعه قبل بچه رو بردم فروشگاه و خیلی تو فروشگاه جیغ و داد کرده برای اینکه براش مثلا چیپس بخرم، آدامس بخرم، من نخریدم، نمی پا کوبیده، آدامس مقام، آدامس لپ لپ، من نخریدم براش، یا انقدر جیغ و داد کرده که مجبورم کرده خریدم براش، امروز دارم میرم فروشگاه میگم مامانی امروز نمیبرمت، میدونی چرا عزیزم؟ چون دفعه قبل رفتارت خوب نبود. نمیگیم چون از تو راضی نیستم، گفتم خودش زیر سوال نره ها، رفتاره. مامانی چون دفعه قبل رفتارت خوب نبود امروز مامان تنها میره فروشگاه، پیامد خطا رو بچه حس کرد و همون موقع بغلش میکنم، بهش قول میدم که حتما دفعه بعد با هم میریم فروشگاه، فقط این یه بار به خاطر که این کارو کردی. اگه هر بار یه وسیله رو از جعبه ابزار برمی‌داره و یه جور گوشه از خونه میندازه، یه روز پیشکشتی اینجا، یه روز انبردست، یه روز آچار فرانسه، این بعد پیامد این خطا رو ببینه. خب وسایل رو جمع میکنیم میذاریم تو جعبه ابزار، یه قفل میخریم میزنیم به دره جعبه ابزار بدونی که یه کلمه حرف بزنیم، میره سراغ جعبه ابزار، میاد میبینه قفل، یا میفهمه یا میاد میپرسه چرا قفلش کردیم. عزیزم چون هر دفعه وسایل یه جا بود گفتیم که قفل بشه، پیامد خطا رو متوجه میشه. مکررن با خواهر یا برادرش دعوا داره، بدرفتاری داره، موی همو میکشن، مشت رو سر کله هم میزنن، بسته به سنش بین 3 تا 10 دقیقه، اینی که میگم بسته به سنش دیگه مثلا تا بچه 10-12 سال است، بالای اون نه، بین 3 تا 10 دقیقه میره تو اتاق، کمتر نه، بیشتر هم نه، بچه مثلا 4 سالتون دیگه بیشتر از 3 دقیقه تو اتاق نمیمونه ها. اتاق به هیچ وجه ترسناک نباشه، چراغش خاموش نباشه، اتاق اتاقیه که بچه توش دچار به هم ریختگی روانی نشه. یه موقعی مثلا میگیم برو تو انباری، میره اونجا کارتونا و اینایی نگاه میکنه، میترسه تو کارتونا لولو نباشه، درسناک نباشه. و وقتی که از اتاق اومد بیرون بغلش میکنیم، بهش میگیم که چقدر دوستش داریم و تو اتاق بود به خاطر رفتارش، قبل از این که بخوایم تو اتاق بکنیمش دو سه بار بهش تذکر میدیم که عزیزم اگه رفتارت ادامه پیدا کنه میری تو اتاق. وقتی میخوایم بکنیمش توی اتاق با لگت و هل دادن و خیلی مؤدبانه میره توی اتاق، و به صراحت وقتی داره میره توی اتاق و درو میبندیم بهش میگیم که عزیزم از دست کارت عصبانیم، از دست کارت عصبانیم، و درو میبندیم. از اتاق که بعد از 3-4 دقیقه میاد بیرون دقیقاً ورق برگشته، بغلش میکنیم، بهش میگیم که چقدر دوستش داریم. یادتون باشه بچه های ما در تربیت باید با قاطعیت ما روبرو بشن، ولی قاطعیت در روانشناسی مساوی با تنبیه نیست. تنبیه ممنوعه، قاطعیت درسته، باید به خرج بدی. بچه بدونه که آسیب روحی روانی ببینه باید تربیت بشه. چهارمین جایگزین تنبیه اینه که راه جبران خطا رو بهش نشون بدیم. عزیزم میتونی بری داداشتو ببوسی ازش معذرت بخوای، بهتر از اینه که حالا که داداشتو موهاشو کشیدید. نه، به جای تنبیه راه جبران رو بهش نشون بده. میتونی چسب رو برداری، اینی که شکستی رو به هم بچسبونه، قطعا اون چیده کج و کلهی که میچسبونه به درد نمیخوره، ولی بچه بالاخره یاد میگیره که یک راهی برای جبران وجود داره. عزیزم میتونی جارو رو برداری، آشغالایی رو که ریختی جمع بکنی مامانی، راه جبران رو بهش نشون بدیم، همش دنبال این که گوشش رو بکشیم نباشی. پنجمین جایگزین تنبیه همینه که از خودش بخوایم راهکار پیدا کنه. عزیزم خودت بگو چی کار کنیم که تو هم بتونی از جعبه ابزار استفاده بکنی، هم هر وقت بابا چیزی رو میخواد دنبالش نگرد. خودت بگو چجوری با خواهرت کامپیوتر بازی بکنید که با هم دعواتون نه. خودت بگو، بذاری بو پیشنهاد بده. و من میگم 10 دقیقه من، 10 دقیقه خواهرم. من میگم خیلی خوبه از خودش بخوایم راهکارو پیدا بکنه. در واقع بچه یاد میگیره که آرام آرام توی این زندگی میتونه دخیل در تصمیم گیری پدر و مادرش باشه. این 5 روش رو هیچ وقت پشت سر هم استفاده نمی کنید، هر بار یکیش و به یه مدل، که همیشه تنوع وجود داشته باشد. خب من گفتم که راه های جایگزین تنبیه. بعضی ها فکر میکنن خب پس تنبیه کردن کار خوبی هم هست. بعضی وقتا تنبیه کردن هیچ وقت کار خوبی نیست. ما در روانشناسی هیچ سندی نداریم که توصیه به تنبیه کرده باشه. هیچ وقت بچه ها رو تنبیه نکنیم. دوستان تنبیه بدنی، تنبیه کلامی، تنبیه رفتاری. حالا که اینجوری شد جشن تولد دختر خالد امشب نمیری. از 2 هفته پیش این داشته بالبال میزده واسه جشن تولد، نمیری. حالا که اینجوری شد تا مجری نمیبینی. روانشناسی این رفتار رو قبول نداره. تنبیه ممنوع، قاطعیت بله، تنبیه خیر. توی اون قاطعیت هم قاطعانه بهش راه جایگزین توصیه میکنیم، قاطعانه ازش میخوام که یکی از روش ها رو بپذیره. قاطعانه، قاطع همونهایی که گفتم، که گفتم دستور قاطع همیشه به درد نمیخوره، و جایی که میخوای خیلی قاطع باشی فقط جاییست که درد سر یا خطری در راهه. همیشه هم نمیشه قاطع بود، چون اعتبار قاطعیت از دست